پدر برداشته می شود، هم از عهده پسر. و این که حالا شک دارید شما نماز قضا هست به عهدهشون یا عهدهشون نیست، احتیاطاً بخونید، هیچ اشکالی نداره. و این که کسی به شما گفته که این نمازتون صحیح نیست، چرا نمازتون صحیحه؟ انشاءالله که برای اونها هم مؤثره و هم خودتون ثواب میبرید و هم پدر و مادرتون.
خانم‌هایی که تتوی ابرو انجام دادند، آیا باید صورتشان را از نامحرم بپوشانند؟ در این صورت تکلیف حج و اعمالشان چه میشود؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو براتون خوندم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ توضیح دادن:
کسی که به اساس تتوی ابرو خانومی انجام داد، این زینت شده و اون مقدار رو باید از نامحرم بپوشاند، ولو اینکه وجه و کفین مستثنا هست، اما اینجا رو باید بپوشونه و نامحرم نبینه. از نظر وضو و غسل خب مانعی نداره، چون مواد میره زیر پوست و مانعی نیست از نظر آب رسیدن در حال وضو یا غسل. اما در حج هم که خانوم ها صورتشون باید باز باشه، گفتند که اگر به اصطلاح برای جلوگیری از دیدن نامحرم، اون پارچه‌ای که سر میکنن بیاندازن، بیفکنن، یعنی به صورتشون نچسبونن، پایین تر بیاندازن که پیدا نیست، یعنی همه صورتشون که نمیگیره، همون ابروها رو میخواد بگیره، اشکالی نداره. ولیکن از نظر حفظ این که زینت پیدا نباشه و نامحرم نبینه، اشکالی نداره. حالا به قول معروف روبنده داره یا چارقد داره یا چادر داره، هر چی اینا هست، این روی کمی به اصطلاح کشش میده، میاد پایین، جلوی اون تتوی ابرو رو میگیره، بقیهشون اشکال نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: عمل جراحی زیبایی بر روی بدن مانند جراحی بر روی بینی به دلیل زیبا شدن آن از نظر شرعی کار درستیه و آیا این کار دخالت در کار خدا محسوب نمیشه؟ پاسخ سوال حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای برای شما توضیح میدن:
این نوع عمل جراحی ها که عمل جراحی زیبایی بهش میگن، دخالت در کار خداوند متعال حساب نمیشه. اما اگر قرار توسط پزشک نامحرم انجام بشه و موجب لمس یا نگاه و نظر حرام باشه یا مفسده دیگه در اون باشه، این حرامه.
اقامه نماز جماعت دوم در نزدیکی مکانی که نماز جماعت در آنجا با حضور تعداد زیادی از نمازگزاران اقامه میشه و حتی صدای اذان و اقامه آن شنیده میشه، از نظر شرعی درسته یا خیر؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند:
کارهایی که موجب وهن و سبک شدن یا اهانت به نماز جماعت مؤمنین باشه جایز نیست و باید از اهانت به نماز جماعت به شدت پرهیز بشه. در جایی نماز جماعت بزرگی برپا شده، عده‌ای بیان اونجا کنار بدون اعتنای به اون نماز، نماز جماعت کوچک دیگری برگزار کنند که مثلا ما امام جماعت رو نمیشناسیم و موجب سبک شدن اون نماز جماعت عظیم بشن یا اهانت به اون نماز جماعت بشه، اینها صحیح نیست و به شدت باید از این کارها پرهیز بشه. نماز جماعت هایی که مختلف انجام میشه، اگر موجب وهن و اهانت به نماز جماعت دیگر نباشه، اشکال نداره. مثلا در بعضی از جاها هست نمیشه دوتا جماعت رو به هم متصل کرد، یکی مکانش بالاتره، یکی مکان پایینتره، بینشون دیوارهایی هست که نمیشه اونها رو به هم متصل کرد. به هر حال محظوراتی وجود داره که این جماعت ها رو نمیشه به هم متصل کرد. در اینجور جاها خب جمعیت زیاده و مقداری از جمعیت در اون قسمت، مقداری از جمعیت در قسمت دیگری نماز جماعت برپا میکنن، اینا اشکال نداره. اما گاهی نه، نماز جماعت طوریست که میشه همه رو یک کاسه کرد و یک نماز جماعت برپا کرد. در گوشه و کنار جایی که یک نماز جماعت بزرگ برپا شده، نمازهای جماعت کوچکی در کنار اون برپا میشه که موجب اهانت و یا سبک شدن اون نماز جماعت بزرگ باشه، اونا جایز نیست و به شدت باید از اینجور کارها پرهیز کرد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشته 6 سال پیش قبر خریداری کردیم، آیا هر سال باید بابت اون خمس بدیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
چنانچه قبر ملکی خریداری کردید، یک بار که خمسشو پرداخت بکنید کفایت میکنه دیگه، هر سال نیاز نیست.
خانم محترمی نوشتن اگر کفاره چند سال روزه به عهده ما باشه، وقتی که ازدواج کردیم اگه از همسرمون بخواهیم که کفاره هامون رو بده، این کار از نظر شرعی درسته یا اینکه نه باید از پول خودمون الزاماً این کفاره پرداخته بشه؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ سوال را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه فرمودند:
لازم نیست کفاره از پول شما پرداخت بشه. اگه دیگری هم با رضایت خودش از طرف شما اذن بگیره، اجازه بگیره کفاره شما رو بپردازه، مانعی نداره و صحیح است.
اقتدا کردن در نماز جماعت به معلولان عزیزی که دست و پای آنها فلج است از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را بیان می کنند:
چنانچه در سؤال 592 اجوبت الاستفتاءات مقام معظم رهبری ذکر شده، احتیاط در ترک این نوع جماعته.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سؤالش این مسئله رو مطرح کرده که من از نظر جسمی خیلی ضعیفم، دو روز روزه گرفتم ولی متاسفانه به درد معده و همینطور درد پهلوی شدید دچار شدم. به پزشک مراجعه نکردم که به من بگه روزه نگیر، ولی خودم با توجه به وضعیت سخت و دشواری که داشتم روزه نگرفتم. آیا این کارم اشتباه بوده و باید روزه هامو میگرفتم یا نه؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید که الان باید نسبت به روزه هایی که نگرفتم چه وظیفه ای رو انجام بدم. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح میدهند:
خدمت شما عرض شود که اون چی که واقعا ملاک عمله تشخیص خود مکلفه. اگر خود شما احساس کردین که روزه برای شما ضرر داره یا اینکه خوف ضرر برای شما پیدا شد، گرفتن روزه جایز نیست. و اینکه از پزشک بپرسین و دکتر تایید بکنه، این در واقع خودش وسیله است برای اینکه شما به همین برسین که براتون خوف ضرر پیدا بشه. در فرض سوال که شما مطرح کردین، ظاهرا برای شما این معنا پیدا شده که شما خوف ضرر پیدا کردین با اون درد شکم‌ها که پیدا شده در اثر روزه، شما این ترس براتون پیدا شده که نکنه روزه برای شما ضرر داشته باشه. بنابراین درست عمل کردین، گرفتن روزه برای شما جایز نبوده و روزه هایی رو که نگرفتین بعد از صحت از این ناراحتی و بعد از معالجه لازم حتما قضاشو به جا بیارین.
پوشیدن دمپایی دوخته، همیان، فتخ بند، بند ساعت، کمربند دوخته و حمل قمقمه به اشیای کوچک دوخته دیگر در حال احرام برای مردها چه حکمی دارد و آیا در صورت استفاده کردن از این موارد باید کفاره بپردازند؟ این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن، این سوال رو درباره اعمال حج مطرح کردن که معظم الله پاسخ را این گونه فرمودن:
هیچ کدام اینا کفاره ندارد. پوشیدن دمپایی دوخته، همیان، فتق بند، بند ساعت، کمربند دوخته، قمقمه، اشیاء کوچک دوخته دیگر در حال احرام برای مردها اشکالی نداره. لباس دوخته اشکال داره، اینا که لباس نیست.
درباره مناسک حج و موضوع محرم شدن، یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی سوال کرده آیا واجب است تلبیه یا همان لبیک گفتن را در مسجد شجره بگویم، یا اینکه نه گفتن تلبیه در خارج از مسجد نیز صحیح است و احرام صورت میگیرد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند
موقعی که انسان محرم میشه، حالا خواه در مسجد باشه یا بیرون مسجد باشه، وقتی که محرم شد باید تلبیه رو بگوید، لبیک اللهم لبیک رو بگی، لباس احرام رو میپوشه، نیت میکنه، بعد لبیک اللهم لبیک میگه. اگر داخل مسجد است اونجا میگه، اگر کنار مسجد و بیرون مسجد محرم میشه اونجا میگه. بعدن هم تکرارش مستحبه، یک مرتبه واجبه، بقیهش مستحبه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپاری بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او،
اله من یا رب العالمین، در این لحظات آسمانی که آرام آرام به لحظه آسمانی مغرب نزدیک میشیم، گلواژه های نیایش عطر حضور سبز تو را در جانم میکارد و جوانه اجابت از دست های برآمده به دعا میروید. بر من رحم آور یا ارحم الراحمین.
آسمون با تو میگم درد دل شکستم و آخه سفره دلم پیش کسی وا نمیشه، آخه سفره دلم پیش کسی وا نمیشه. وقتی تاریکی‌ها رو زندگی سایه میندازه، آسمون پنجره هاش روشن و بازه همیشه، آسمون کمی بخند شبامو پر ستاره کن، من پر از بهار میشم فقط تو یک اشاره کن، فقط تو یک اشاره کن. بگو ابرات رو سرم بارون رحمت بریزن، بال پروازم بده بند قفس رو پاره کن، بگو ابرات رو سرم بارون رحمت بریزد، بال پروازم بده بند قفس رو پاره کن. دلمون وقتی با آسمون هم قسم میشه، عاشقی پیدا میشه، زندگی منو میگیره.
خب دوستان خوبم، لحظه غروب آفتاب 20 و 16 دقیقه است و لحظه آسمانی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم 20:36 دقیقه. در این لحظات سراسر نور و برکت از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم همراه بشید با ویژه برنامه لحظه آسمانی از آن مغرب، برنامه بر آستان بندگی.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهرم می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خدا بندی کریم و لطیف.
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، بی نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا من كالعطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا من كالعطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام رحمان بی همتا که بی منت بر ما نعمت فرو می فرستد و در گرفتن حق خیش بر کسی سخت نمی گیرد. درود بی پایان بر شفیع آخرت محمد رسول و خاندانش که رحمت بی پایانشان مایه امید امیدواران است.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، دوستان خوب خدا و عاشقان نماز و راز و نیاز با خدای متعال. برنامه براستان بندگی را از شبکه رادیوی معارف میشنوید در روز دوشنبه 31 تیر ماه و 19 ذی‌قعده، هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 20:36 دقیقه خواهد بود.
گفت الله تو خود لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست.
ترس و عشق تو کمند لطف ماست،
کمند لطف ماست.
زیر هر یا رب تو
لبرک
هاست.
خود همین که انسان با خدای متعال انس پیدا می کند، با خدا حرف می زند، این لطف الهی است، توفیقی است که خدا به انسان داده است. خود این یا الله متضمن اجابت پروردگاره.
مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکوینن.
موسم عشق است، اگر بی دلی بهتر از این نیست
محفلی.
سفره دل باز کن آنجا که دوست بر سر آن سفره تو را
روبرو.
شهد مصفا لقا نوش کن، هرچه به جز دوست فراموش کن.
اول وقت نماز بخونی، نماز میگه چی؟ حفظک الله کما حفظتنی، خدا حفظت کنه همچه من حفظ کردیم.
عزیزان، در جواب این پرسش که چرا ما باید خدا رو عبادت کنیم در صورتی که او نیازی به عبادت ما نداره، باید گفت اگه هدف از عبادت این باشه که نیازمندی‌های خدا رو برطرف بکنیم و از پرستش بهره‌ای به او برسونیم، در این صورت پرسش یاد شده پیش میاد که خداوند وجودی نامحدود و نامتناهی و پیراسته از هر گونه نقص و نیازه، پس چه نیازی به پرستش ما داره؟ در حالی که هدف از پرستش او تکامل خود ماست. این گونه است که عبادت وسیله تکامل و سعادت ما و دستور او به عبادت نوعی لطف و مرحمت و راهنمایی خواهد بود که ما رو به کمال شایسته برسونه انشاءالله.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا.
در ادامه همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام والمسلمین سید محمود طباطبایی نژاد و شرح احادیثی از کتاب شریف تحف العقول.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول بود. به این حدیث از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله می رسیم که می فرمایند کفا بالموت واعظن، مرگ برای موعظه و پند کافی است. توجه داشته باشیم که همان گونه که جسم ما نیازمند غذا، هوا و تحرک هست، روح ما هم نیازمند غذا و تقویت است. یکی از غذاهای روح و سیغل دهندگان و جلا دهندگان روح موعظه است. امیر مؤمنان می فرماید و احی قلبک بالموعظه، روح و روان و قلبت رو با موعظه زنده کن. موعظه تذکر است و قرآن می فرماید فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده ای پیامبر به مؤمنان که تذکر و موعظه برای مؤمنان سودمند است. موعظه چه بسا یاد دادن نیست، بلکه یادآوری دانسته هایی است که انسان از آنها چه بسا غافل است. ما همه می دونیم که گناه بد است، اما اگر موعظه گری دارای اهلیت به ما بگوید گناه بد است، گناه نکن، مرگ و قیامت و حساب و کتاب در پیش است، برای ما مفید است. در این کلام نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرماید مرگ برای موعظه‌گری و اندرز کافی است. و قرآن هم که کتاب تذکر است می‌فرماید لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما این قرآن رو برای تذکر آسان قرار دادیم. خیلی راحت می شود از این قرآن موعظه گرفت. آیا کسی هست که متذکر شود؟ این قرآن که کتاب موعظه و تذکر است روی مسئله مرگ بسیار تأکید دارد و بخش اعظم قرآن درباره معاد، مرگ، حساب و کتاب و بهشت و دوزخ است. این که هر انسانی خوب یا بد بایستی دنیا رو ترک کند و آماده حساب و کتاب در دادگاهی بشود که جای هیچ پارتی بازی و پنهانکاری و دوز و کلک و رشوه‌ای نیست. مقام و منصب و ثروت و دیگر عوامل مؤثر در دنیا هیچ تأثیری آنجا ندارند. الغنا والفقر بعد الارض علی الله، دارایی و ناداری کی معلوم می شود؟ دارایی و ناداری واقعی هنگامی که در محضر خدا قرار بگیریم. در دادگاه قیامت معلوم می شود چه کسی واقعا داراست و چه کسی تهی‌دست است. و مرگ خودش از آیات الهی است. حتی قرآن می فرماید خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. در این آیه مرگ رو قبل از حیات آورده به خاطر اهمیت مرگ. خدا اون خدایی است که مرگ و زندگی رو آفرید. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا بیازماید شما کدام یک بهتر و نیکوتر اهل عمل بودید. چرا اینجا مرگ حتی قبل از حیات؟ خب معلومه حیات مهمتر از مرگه، اما لیبلوکم ایکم احسن و عملا برای پایان کار، برای مشخص شدن سرنوشت و اینکه هر کسی چگونه آزمون میدهد، مرگ بسیار مهم است. و گاه مرگ مهمتر از حیات است برای مسئله آزمون و اینکه ما چه کاره ایم. به هر حال کفا بالموت واعظا، مرگ برای موعظه‌گری ما کافی است اگر اهل پذیرش موعظه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای توم شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، یا رب جا دل ای توبم شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم، وی گردنم ببستم از تو کجا گریزم، کجا
همراهان گرامی، روح آدم بسیار لطیف و حساسه. به همین خاطر گاهی در خوشبختی و نشاط و زمانی در تیره بختی و گریز به سر میبره. خداوند هم با توجه به این امر در قانون گذاری و بیان احکام بر بندگانش آسان گرفته و بر اونها تکلیفی در خور توانشون قرار داده. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی پروردگار برای شما آسانی می‌خواهد نه دشواری. ما هم برای آراسته شدن به اخلاق الهی باید در روابط اجتماعی بر هم نوعان شایسته خودمون آسان بگیریم و در داد و ستدها و دادن قرض و گرفتن بدهی به طرف مقابل فرصت بدیم و او رو در تنگنا نگذاریم، که خداوند می‌فرماید و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره، یعنی و اگر بدهکار تنگ دست بود باید مهلتی داد تا در کارش گشایشی شود.
یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا.